اف در مورد سایر علل و عواملی که میتوانند در رابطه با سقط و نقصان کردن یک خانم سهیم باشند نقش داشته باشند مفصل صحبت کردند و معلومات بسیار ارزشمندی را ارائه کردند. راجع به بحث تخمک اهدایی هم که امروز با یک روش های بسیار پیشرفته و علمی این کار صورت میگیره، در مورد خانم هایی که یک اختلال خاصی از نظر ژنتیکی و کروموزومی دارند گفتند که توضیحاتی دادند که چقدر میتونه اهمیت رو داشته باشه و مفید باشه و همینطور راجع به نقش پرولاکتین که اگه بالا باشه و کنترل نشوه میتونه زمینه ساز سقط و نقصان کردن شوه. خب ادامه بحث با ما همراه باشین، امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. خانم دکتر، یک اشاره داشتین که بسیاری از مواردی که علت سقط در بررسی ها و آزمایشات و تست ها مشخص نمیشه، اگر حاملگی ها ادامه پیدا بکنه ممکن است که فرزندان و اولادهای بعدی سالم به دنیا بیاید و یک نقطه بسیار خوب و جالب است. این چه قسمی است؟ آیا درست است؟
بله، یه سری دلایل سخت هست علارغم این بررسی هایی که حالا انجام میشه از نظر کروموزومی، مسائل اتوایمیون، مسائل رحمی. 50-60% علت سخت بدون توضیح باقی میمونه، یعنی با این بررسی هایی که انجام میشه، یعنی آزمایش هایی که انجام میشه، نه اینکه علتی وجود نداشته باشه، بررسی هایی که هستن نمیتونن علت سخت رو دیتکت بکنن. اصطلاحا گفته میشه سخت بدون توضیح، unexplained.
بله،
در این موارد در واقع بایستی زوجین امیدوار باشن. اتفاقا در مواردی که علت سخت مشخص نمیشه، یعنی علت سخت بدون توضیح هست، در این موارد عاقبت بهتره.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. مورد دیگه خانمایی هستند که مثلا در گذشته دو دفعه در هفته های 17 و 18 حاملگی نقصان کردن، سقط داشتن، جنین زنده بوده، قلب هم داشته قبل از سقط، خب بازم سقط شدن. اینا علت چی میتونه باشه؟ چه کار باید بکنن؟
بله، پس به نظر میرسه که بیشتر مسائل مربوط به رحم و یا بیماری‌های زمینه‌ای مادر ممکنه دخالت داشته باشه در این. مسئله مربوط به رحم ممکن مربوط به خود رحم باشه، یعنی مثلا یه فیبروم بزرگ داشته باشه یا اینکه دیواره رحم در وجود داشته باشه، رحم غیر طبیعی باشه که اونو توسط بررسی‌هایی که عکس رنگی که از رحم می‌گیره مشخص میشه، یا اینکه دهانه رحم نارسا باشه، یعنی اصطلاحاً سرویکس نارسا. اینها رو همه رو بایستی بررسی بکنیم و تشخیص بدیم.
بله،
از نظر سلامت عمومی مادر هم بایستی بررسی های انجام بشه. مثلا اگر خانم اضافه وزن دارن، چاقی دارن، بیماری متابولیک دارن، دیابت دارن، تیروئید دارن، اینها خودش میتونه منجر به از دست دادن جنین توی سه ماهه دوم یا حتی نیمه دوم بارداری بشه.
درست خانم دکتر، ما خانم هایی داریم که مثلا سه نوبت سخت و نقصان داشته، مثلا در هفته همون 7 و 8 حاملگی. وقتی جدیدن حامله و باردار شده با اونا توصیه استراحت مطلق دادن. گاهی اینا ممکن است در امی دوران یک لکبینی های هم داشته باشن، یعنی لکه های خون و مقدار کمی خون از رحمشان دفع شود. اینمی وضعیت استراحت مطلق چقدر ضروری و مفید است و در چه شرایطی شما پیشنهاد میکنین که یک خانم در حاملگی خود اگر قبلا سقط های مکرر داشتن، نقصان های پشت سر هم داشتن، کی باید اینا استراحت مطلق داشته باشن؟
بله، اینکه استراحت مطلق داشته باشن، اگر که حالا خانم لکه بینی دارن، خونریزی دارن، بله، ما توصیه این هستش که تا زمانی که لکه بینی دارن و با اجازه پزشکشون استراحت مطلق داشته باشن. این ما مشکل شایعی که می‌بینیم در زوجینی که مبتلا به سقط مکرر هستن که اینی که فکر می‌کنن که درمان‌های سقط مکرر اینی که استراحت مطلق داشته باشن. به هیچ عنوان، به جز مواقعی هستش که حالا مثلا سرویکس نارسا وجود داره، دهانه رحم نارسا هستش، یا اینکه به هر حال لکه بینی، خونریزی وجود داره، اونم زمان محدودی، به خاطر اینکه ضرر این استراحت مطلق بیشتر از نفع اون هست. یعنی خدای نکرده ممکنه بخصوص اگه خانم اضافه وزن داشته باشه منجر به یه بروز لخته بشه روی اندامش و عوارض خطرناک، یا اینکه روی کلا در واقع دینامیک همودینامیک بیمار تاثیر داشته باشه، جریان خون خوب برقرار نباشه در داخل رحم.
بله،
و اینکه اصلا روی متابولیسم کلسیم روی استخوان این خانم ها تاثیر سوء داشته باشن. بنابراین استراحت مطلق رو فقط در موارد خاصی و با تشخیص پزشکی توصیه میشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. حالا در ارتباط با وقایه و پیشگیری بفرمایین که چه کارها و اقداماتی باید برای جلوگیری و پیشگیری از وقوع پیش آمدن سقط و نقصان باید انجام شود؟
فکر میکنم به طور ضمنی در علت که علت سقط مکرر اشاره شد به اینکه پیشگیری، پس چه مواقعی چه میتونیم پیشگیری انجام بشه. ببینیم به طور کلی خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم که دو تا علت داریم. یکی علت مربوط به جنین هست، مسائل جنین هست، یکی علت مادری هست.
بله.
در رابطه با مسائل جنین، اختلالات کروموزومی جنین درصد خب بیشترش ناشی از تخمک هست. یعنی یه تخمک ممکنه که تخمک اصطلاحاً بی‌کفایت باشه، تخمکی که حالا نارسا باشه، تخمک اصطلاحاً پیر گفته میشه، که به خصوص خب سن بالای مادر دخالت داره، البته سن بالای پدر هم دخالت، ولی بیشتر مواقع ناشی از تخمک هست. بنابراین یه توصیه‌ای که میشه اینه که خانم ها وقتی که ازدواج میکنن به هر حال بارداری رو زودتر در نظر داشته باشن، به حدود 25 تا 30، حالا 34 35 هستش، بالای 35 سال احتمال سقط و سقط مکرر و عوارض حاملگی کلا افزایش پیدا میکنه.
بله.
توی جامعه امروزی به هر خانم ها تصمیم دارن تحصیل بکنن، شغل مناسب پیدا بکنن، اینکه به هر حال ازدواج نکردن، یک راهکاری که به هر حال پیشنهاد میشه، علم هم پیش روی افراد گذاشته، اینی که انجماد تخمک رو در نظر داشته باشن یا انجماد جنین. یعنی میتونه یه زوجین باشن که فعلا قصد باردار شدن ندارن، میتونن جنینشون رو منجمد کنن برای مثلا بخواد بالای مثلا 40 سال تا مثلا اقدام بارداری بکنه، میتونن زودتر جنینشون رو اقدام کنن. و یک نکته که هست اینه که به هر حال هر چی که این اقدام در سن پایین‌تر صورت بگیره نتیجه مثبتش بیشتر هستش. اینکه حالا بالای 40 سال بیا جنینش رو منجمد کنه یا تخمکش رو منجمد کنه که مثلا 50 سال بخواد باردار بشه. دی مربوط به مسائل مادری هست. ببینیم معمولا گفته میشه که حاملگی در یک بدن سالم اتفاق میفته، این واقعیتی هست.
بله.
همونطور که میگیم که افراد سنشون بالا نره، به خاطر اینکه با افزایش سن حالا نه تنها تخمک و حالا از نظر ژنتیکی دستخوش تغییراتی میشه، خود بدن فرد اون کفایت لازم رو برای بارداری نداره. ولی چاقی یکی از عواملی هستش که میتونه سلامت عمومی مادر رو به خطر بندازه، حالا هم از نظر باردار شدن، یعنی توانایی باردار شدن کاهش میده، همین که احتمال عوارض که حالا سختی که از شایع ترین عوارض دوران حاملگی است در افراد کنترل وزن، اصلاح زندگی، اصلاح فعالیت بدنی خوب داشته باشن.
بله.
به خصوص اگر این که مبتلا به سندرم تختان پلیکیستی مثلا. یکی دلایل دیگه‌ای که حالا کمتر البته در خانم‌ها مواجه با اون میشیم کورتاژهای رحم هست، ناخواسته انجام میشه. اینها متاسفانه میتونن سقطایی که حالا خدای نکرده غیر قانونی باشه، اینها میتونه منجر به سقط عفونی و چسبندگی های رحم بشه و این میتونه یکی از عوامل سبب ساز سقط مکرر بشه.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقت ما به پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم. امتنان و سپاس. شنوندگان عزیزم به خدای متعال سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. وزیر امور خارجه ایران بر ضرورت پیگیری جدی توافقهای همکاری تهران و کابل جهت تسهیل بازگشت تدریجی اطفای افغانستان و مشارکت آنها در سازندگی کشور خود تاکید کرد. علی رضا بکتلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در تهران آخرین وضعیت روابط ایران و افغانستان و برنامه‌ها و دستاوردهای سفارت ایران در کابل در این زمینه را تشریح کرد. سید عباس عراقچی در این دیدار به اهمیت روابط دو کشور مسلمان و همسایه در حوزه‌های مختلف تاکید کرد و پیگیری جدی توافق‌های فیما بین از جمله تفاهم‌های صورت گرفته برای همکاری دو کشور در زمینه تسهیل بازگشت تدریجی اطباء افغانستان و مشارکت آنها در سازندگی کشور خود را ضروری دانست. وزیر خارجه ایران روز هفتم دلو 1403 در سفر یک روز از کابل دیدار کرد. موضوع حقابه ایران از رود هیرمند، مسائل مرزی و بازگشت تدریجی و عزتمندانه مهاجران افغانستانی از ایران از محورهای گفتگوی وزیر خارجه ایران با مقامات حکومت سرپرست کابل بود. عراقچی در پایان سفر خود به کابل آن را مثبت ارزیابی کرد و گفت اکنون درک بهتری میان ایران و دولت مستقر در کابل وجود دارد. وی گفت این سفر مقدار زیادی از منافع ایران تامین و از نگرانی‌های تهران کاسته شد. وزیر امور خارجه حکومت طالبان از افغان‌های مقیم عربستان خواست به کشور خود بازگردند و در افغانستان سرمایه گذاری کنند. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان از افغانهای مقیم عربستان خواست به کشور برگشته و سرمایه گذاری کنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان که به تازگی به عربستان سعودی سفر کرده در دیدار با افغانها در شهر جده از سرمایه گذاران افغان مقیم عربستان سعودی دعوت کرد به کشور برگردند و در بخشهای مختلف سرمایه گذاری کنند. متقی: در این دیدار متقی گفت زمینه کار و سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف در افغانستان فراهم است. آغوش وطن بر روی همه باز است. متقی گفت امروز حدود 2000 فابریکه در ولایات مختلف فعال است و افغانستان در 140 قلم مواد مورد ضرورت به خودکفایی رسیده است. وزیر خارجه وضعیت را در افغانستان خوب توصیف نمود و با آغاز و ادامه کارها و پروژه های بزرگ مانند پروژه تاپی و کاسا 1000 ذکر به عمل آورده گفت اگر در گذشته یک مرز که اشاره به مرز پاکستان بود بسته می شد نرخ کالاها در افغانستان سر به آسمان می کشید، اما امروز هیچ تأثیر روی قیمت ها نمی گذارد. گرچه تلاش ها در راستای ایجاد تحولات صورت گرفت، اما مردم از بیکاری و فقر رنج کشیده خواهان کار و نان هستند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
رئیس جمهور ازبکستان از جامعه جهانی خواست با تعامل و گفتگو با طالبان ادامه دهند و افغانستان را منزوی نکنند. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در سخنرانی اخیر خود در نشست 150مین مجمع اتحادیه بین المجالس در تاشکند بر لزوم ادامه تعامل و گفتگو با طالبان تاکید کرد. میرزیایف گفت ما نباید همسایه خود افغانستان را فراموش کنیم. ما معتقدیم که اجتناب از انزوای این کشور در صحنه بین الملل برقراری گفتگوی سازنده با مقامات فعلی افغانستان و نگریستن به این کشور به عنوان بخش جدای ناپذیر منطقه آسیای مرکزی با منابع بکر مهم است. رئیس جمهور ازبکستان همچنین هشدار داد که درگیری های گسترده در سراسر جهان صلح امنیت جهانی و منطقه‌ای را به خطر می اندازد. او بر تعهد کشورش به حل و فصل مناقشات از طریق مجاری دیپلماتیک تاکید کرد و گفت تاشکند قویان از گفتگوی مسالمت آمیز به عنوان ابزار اصلی حل و فصل اختلافات حمایت می کند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعمال تعرفه 10% بر کالاهای صادراتی افغانستان به آمریکا را مانع توسعه و رشد اقتصادی افغانستان دانست. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز دوشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به اعمال تعرفه 10% ترامپ بر کالاهای افغانستان اعلام کرد افغانستان کشوری محاط به خشکی در حال توسعه و عضو سازمان تجارت جهانی است که این اقدام آمریکا بیش از همه مردم افغانستان، صنایع دستی، تجارت‌های نوپا و ویژه زنان تجارت پیشه را متضرر می‌کند. در بیانیه این وزارتخانه آمده است با توجه به اینکه افغانستان یک کشور نیازمند و در حال رشد است، چون این فشارهای تجارتی می‌تواند مانع توسعه و رشد اقتصادی کشور شود. قالین و خوشبار از مهم‌ترین اقلام صادراتی افغانستان به آمریکا محسوب می‌شود. برفکش در ولسوالی پارون ولایت نورستان جان یک نوجوان را گرفت و سه نوجوان دیگر را مصدوم کرد. فریدون صمیم سخنگوی والی نورستان میگوید ناوقت روز گذشته در نتیجه برفکش در منطقه پرونز مربوط شهر پارون مرکز این ولایت یک تن جان باخت و سه تن دیگر مجروح شدند. صمیم گفت قربانیان رویداد برای جمع‌آوری چوب سوخت به این منطقه رفته بودند. به گفته وی قاری زین العابدین عابد والی نورستان بر ریاست صحت عام دستور داده تا مجروحین و جسد فرد کشته شده را به شفاخانه انتقال دهند. سخنگوی والی نورستان گفت دکتران وضعیت مجروحین را خوب گزارش کرده‌اند. صمیم اظهار کرد با آنکه برای باشندگان شهر پارون در مورد خطرات برف کوچ‌ها آگاهی داده شده اما بعضی اوقات در نظر نگرفتن این خطرات چنین رویدادهایی را سبب می‌شود. سخنگوی والی نورستان گفت قربانیان رویداد بین 14 تا 16 سال عمر داشتند. دو سارق که با لباس ماموران اداره امر به معروف و با زور سلاح از مردم دزدی می‌کردند در ننگرهار بازداشت شدند. دفتر سخنگوی والی ننگرهار در اعلامیه‌ای که به رسانه‌ها فرستاده است گفت موظفین پلیس حوزه ششم امنیتی شهر جلال‌آباد در ساحه مسئولیتشان دو تن از سارقین مسلح را که با استفاده از یونیفرم کارمندان اداره امر به معروف و با زور سلاح پول و تلفن‌های همراه مردم را سرقت می‌کردند بازداشت کردند. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که بازداشت شدگان به جرمشان اعتراف نموده و یک میل تفنگچه و مقداری پول نقد سرقت شده نیز از نزد آنان به دست آمد که بعد از انجام تحقیقات به ارگانهای عدلی و قضایی تسلیم داده خواهد شد. در گذشته مواردی از استفاده سارقین مسلح از نام نیروهای امنیتی مشاهده و خلافکاران بازداشت شده بودند اما این نخستین بار است که سارقین با استفاده از نام کارمندان امر به معروف در ولایت ننگرهار دست به دزدی می‌زنند. مسئولان اداره رسیدگی به حوادث در وزارت داخلی حکومت طالبان میگویند تلاش میکنند تا مراکز آتش نشانی را در ولسوالی های سراسر افغانستان ایجاد کنند. گزارشی از همکارم خیبر ابراهیمی.
تلاش‌ها به منظور گشایش مراکز آتش نشانی در ولسوالی‌ها، مسئولان ریاست رسیدگی به حوادث وزارت داخله میگویند این اداره تلاش می‌ورزد تا در ولسوالی‌های کشور مراکز آتش نشانی را جهت جلوگیری از رویدادهای احتمالی آتش‌سوزی ایجاد کند.
وسط افغانستان دیگه ولسوالی‌ها و دیگه جایی که همیت فرنفوس باشه شهرشان کلان است و حتما ما امرایشان همکاری انشالله خواهیم کرد. اگر آنها از طریق مقامات ولایتیشان با مقامات ذی صلاح امارت اسلامی یا مشرطبه مقام یا ریاست الوزراء یا رهبری وزارت امور داخله مراجعه بکنن از طرف آنها ایده داده شد با ولسوالی هم انشالله تعالی ما یونتای خود را توزیع میکنیم.
از سوی هم وزارت داخله در اقدام تازه نخستین مرکز آتش نشانی را در ولسوالی بلخ ولایت بلخ ایجاد کرده است. مسئولان ریاست رسیدگی به حوادث وزارت میگویند تلاش می شود به تعقیب آن در گذرگاه حیرتان، ولسوالی نهر شایی و برخی مناطق دیگر نیز مراکز آتش نشانی ایجاد کنند.
اینجا خب فعلا گفتیم 25 نفر دو اراده موتر موترای مجادلوی اطفایی اینجا ما چه کردیم توضیح کردیم و اندک وقت انشاءالله امکان داره سبای دیگه سبا طرف بندر حیرتان درای بندر حیرتان هم یک مرکز انشاءالله باز میکنیم و دیگه یک توزیع یونیت ما طرف شهرک خالد خواهد بود شهرک خالد که میگن و یکی هم در ولسوالی نهرشایی این در سطح بلخ ما و مقامات ولایتی بلخ همگی ما به اتفاق کردیم
بنان از تاجرین و کسبکارهایی که در ولسوالی بلخ زندگی میکنن بعض نکات مهم ضروری اطفایوی را اینا مد نظر بگیرن از قبیل لینای کونه، لینای فرسوده ای است که توانایی برق ندارن به زودترین وقت اینا باعث انتشار آتش سوزی میشن باید لینای کونه را اینا تبدیل کنند.
بر بنیاد معلومات در مرکز تازه ایجاد شده در ولسوالی بلخ ولایت بلخ در کنار دو واسطه مجادله 25 نیروی آتش نشانی نیز توظیف شده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
تشکر میکنم از همکارم آقای ابراهیمی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده دعوت میکنم و چند خبر دیگر توجه بفرمایید. تارنمای خبری اکسیس و نقل از دو منبع آگاه نوشت که استیو ویتکا فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در خاورمیانه ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکایی در مذاکرات هسته‌ای با ایران در عمان را به عهده خواهد داشت. اکسیس نوشت تاکنون تنها رایزنی‌ها و گفتگوهایی درباره نحوه مذاکرات میان طرفین انجام شده که به نظر می‌رسد هنوز برای حل منتهی نشده است. و گفته یکی از مقامات آمریکایی این مراودات بیشتر مذاکره درباره قالب مذاکرات بوده است. آمریکا کارآمدی را در اولویت قرار داده و ایرانی ها خواهان مذاکرات غیر مستقیم و آهسته هستند تا امکان اعتمادسازی و ارزیابی هدف نهایی آمریکا را داشته باشند. این تارنمای خبری نوشت که ترامپ گرچه در نشست خبری دیشب خود با صدر اعظم اسرائیل ایران را تهدید به حمله کرد اما او بیشتر با حامیان راه حل دیپلماتیک همسوست. با گفته یک منبع آگاه ویتکاف و جدونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم معتقدند توافق با ایران ممکن و ارجح است اما تون رواهای مانند مایک والز مشاور امنیت ملی کاخ سفید و مارکو روبیو و اژدهم حمل و همزمان با دیدار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی در کاخ سفید ادعا کرد که واشنگتن در حال گفتگوهای مستقیم با ایران است و یک نشست بسیار بزرگ روز شنبه با صورت مستقیم و در سطح عالی برگزار می شود. ساعتی پس از انتشار گفته‌های ترامپ و تاکید وی بر مذاکره مستقیم با ایران، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت ایران و ایالات متحده روز شنبه در عمان برای گفتگوهای غیر مستقیم در سطح مقامات عالی ملاقات خواهند کرد. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه از آمادگی مسکو برای کمک به حل مسالمت‌آمیز موضوع هسته‌ای ایران خبر داد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، کاخ ریاست جمهوری روسیه روز دوشنبه بر آمادگی کشورش برای کمک به حل موضوع هسته‌ای ایران از طریق ابزارهای دیپلماتیک تأکید کرد. او همچنین گفت که روسیه برای زنی‌های مستمر خود با ایران ادامه می‌دهد و انتظار می‌رود که تماس‌های معمول همیشگی در آینده نزدیک انجام شود. مقام ارشد روس افزود روسیه آماده است تا تمام تلاش خود را به کار گیرد و هر کاری که ممکن است برای تسهیل حل موضوع هسته‌ای ایران از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک انجام دهد. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه همچنین درباره دور بعدی گفتگوهای مسکو و واشنگتن گفت هنوز تاریخ مشخصی برای مذاکرات بعدی روسیه و آمریکا مشخص نشده است اما هر دو طرف اتفاق نظر دارند که تماس‌ها باید ادامه یابد. پسکوف با اشاره به وضع تعرفه‌های جدید آمریکا بر واردات کالاهای خارجی تاکید کرد مقامات اقتصادی روسیه هر کاری انجام می‌دهند تا عواقب طوفان اقتصادی جهانی را برای مسکو در پی تعرفه‌های ایالات متحده به حداقل برسانند. سخنگوی کرملین درباره جنگ اوکراین و رایزنی‌ها با آمریکا برای پایان دادن به آن نیز گفت با وجود موافقت با ایده آتش‌بس روسیه باید منافع خود را تضمین کند. شنوندگان گرامی با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
باز آمدی ای جان من، جان را فدا ای جان تو، جان منو صد هم چو من قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان هم چمن قربان تو، قربان تو.
Thank you.
دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان امیر و اسیر، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
درود بر سرورمون.
چه خبر جناب وزیر؟
همه چیز بر وفق مراد سرورمان می باشد. چنان که دستور داده بودید، مالیات ها را افزایش دادیم. ماموران هم در حال جمع‌آوری مالیات می باشند سرورم.
با این حساب به زودی خزانه پر خواهد شد.
همین طور از سرورم.
جناب وزیر، بگو بدانیم آیا کسی به افزایش مالیات معترض نیست؟
فدایتان گردم سرورم، کسی جرأت اعتراض ندارد و اگر چنین کسی پیدا شود، بیگمان راه خودش را به سوی سیاه چال هموار کرده است سرورم.
سیاه چال برای سرکشان جایگاه خوبی است.
همین طور است که می‌فرمایید سرورم.
جناب وزیر.
بله سرورم.
خان سالار را بگویید که امروز هوس کباب تیهو کرده ایم، میخواهیم قدری کباب تیهو تناول کنیم.
چه تصمیم نیکویی سرورم. امرتان اطاعت میشود. اجازه مرخص شدن میدهید سرورم؟
میتوانید بروید.
با اجازه سرورم.
بروید. اینجا چه خبر است جناب وزیر؟ جناب وزیر اینجا چه خبر است؟
رهایم کنید.
این سر و صداها و هیاهوها برای چیست؟
سرورم من نیز نمیدانم. اجازه دهید اکنون همه چیز معلوم خواهد شد. آهای نگهبان.
میگویم رهایم کنید.
بله سرورم. بله سرورم.
نگهبان.
امر بفرمایید سرورم.
این سر و صداها برای چیست؟ چه خبر شده است؟
قربان، زنی آمده و اصرار دارد که سرور من را ببیند.
از قصد بیرونش میاندازید. سرور من برای هر بی سر و پای وقت ندارن.
صبر کن جناب وزیر.
دهید که بروم با حاکم صحبت کنم.
صبر کنید جناب وزیر. اجازه دهید که آن زن داخل بیاید و او را ببینیم.
سرورم، شاید یک رعیت گستاخ باشد که باعث تلف شدن وقت شما شود. شاید هم سخن نامربوطی بر زبان براند، شما برنجید.
جناب وزیر، اینجا جز من و تو کسی نیست.
درست است.
آهای نگهبان.
بله سرورم، امر بفرمایید.
به آن زن اجازه دهید که بیاید.
بله قربان، امرتان اطاعت می شود.
برو دیگر. فدایتان گردم. چرا برای یک زن بی سر و پای مجال می دهید؟ ممکن است سخن یاوهی بگوید، شما برنجید، رنجید خاطر شوید سرورم.
اجازه دهید جناب وزیر.
اجازه دهید من بروم. خدا خانه ظلمتان را خراب کند.
چه شده است ضعیفه؟ داد و بیداد را انداختی.
سبب داد و بیداد ستم تو و ماموران توست.
خاموش باش گستاخ، خاموش.
ما چه ستمی کردیم؟
ماموران تو شویم را به جرم ندادن مالیات به زندان افکندند. اکنون من و کودکان قد و نیم قدم باید چه خاک بر سر خود بریزیم؟
ضعیفه، این سرزمین هزینه هایی دارد. مالیات چیزی نیست که من ابداع کرده باشم، در همه حکومت ها بوده است.
آره بوده است، اما برای کسانی که توان پرداخت داشتند. چگونه است که من رعیت باید مالیات بدهم اما درباریان و اطرافیان شما از دادن آن معاف باشد؟
گمان ما این است که شویت هم همانند خودت تلخ زبان بوده است، برای این زندانی شده است.
عرض نکردم که نباید به رعیت گستاخ مجال دهن باز کردن داد؟ عرض نکردم سرورم؟
فردا جواب خدا را چه خواهید داد وقتی که این جاه و جلال را ندارید؟ ها؟
او را از اینجا ببرید.
ببرید نگهبان، بیا این گستاخ را از طرف بیرون کن. بیا
نفرین خدا بر شما،
ببریدش، ببریدش،
خانه ظلمتان خراب شود.
او مدتی بود که مالیات را افزایش داده بود. این مسئله موجب فشار مضاعف شده بود، اما گوش حاکم بدهکار داد و بیداد محرومان نبود. چنان که رسم شاهان و حاکمان بود، او هم یک روز برای تفریح و تفرج به شکارگاه رفت. در بازگشت از شکار به مردی برخوردند که گفته می شد از زاهدان و پاکان روزگار است.
ای مرد، ما شنیده ایم که تو از پاکان و زاهدان هستی، از تو پرسش داریم.
پرسش چیست؟
به ما بگو که با این جامه که ما پوشیده ایم نماز صحیح است یا خیر؟ ای زاهد، سبب خندت چیست؟ آیا پرسش ما مضحک بود؟ ما به جد این پرسش را از تو کردیم.
خنده من به خاطر جهل توست. این سوال تو نشانه جهالت توست.
جهالت؟
سگ وقتی در مردار می افتد سیر از آن می خورد و سر تا پای خود را از زمین بر می دارد که به او از آن نجاست نرسد. اکبر، شکم تو از حرام و مظالم عباد و چیزهای شبهناک پر شده است و هیچ ناراحتی نداری. آنگاه از من میپرسی که با جامعی که داری نماز میشود یا خیر؟ به راستی که شگفت آور است.
پاسخ مرد زاهد حاکم را سخت در اندیشه فرو برد، به طوری که او منقلب شد. به همراهانش دستور داد به قصر بازگردند و خودش نزد مرد زاهد ماند.
چه شد که با همراهان و خدم و حشمت باز نگشتی؟
جناب زاهد، میخواهم پاک شوم از آن ناپاکی ها که خودت گفته و میدانی.
به من بگو که آیا میتوانی چشم از چرب و شیرین دنیا بپوشی؟ از زرق و برق دنیا میتوانی دل بکنی؟
میخواهم این کار رو بکنم.
از سلطنت و حکومت و تخت و تاج چطور؟
آری، میخواهم این کار رو انجام دهم. از سلطنت هم دست بشویم. میخواهم حکومت را رها کنم.
چه میشنوم؟ حکومت را رها کنی؟
آری، من به قدر کافی اسیر نفس خود بودم. میخواهم امیر نفس خودم باشم.
ای مرد، بدان که این کار کار دشواری است. تو در تمام مدت در ناز و نعمت زیسته ای و حالا اگر بخواهی که دست از همه آن آسایش ها برداری، کار آسانی نیست.
میدانم جناب زاهد، میدانم، اما به خدا توکل میکنم و امیدوارم که خود تو هم به من کمک کنی.
اگر در تصمیم جدی هستی به قصدت بازگرد. تا جایی که میتوانی و برایت مقدور است، حقوقی را که ضایع کرده ای جبران کن. مال مردم را به ایشان بازگردان. اگر در تصمیمت جدی بودی به اینجا بازگرد.
مدتی بعد در شهر خبر کنارگیری حاکم از حکومت دهان به دهان گشت. مردم با تعجب و شگفتی از این موضوع یاد می کردند. برایشان باور نکردنی بود که کسی از ناز و نعمت و سلطنت دست بردارد و بخواهد که مثل مردم عادی زندگی کند. حاکم به نزد مرد زاهد بازگشت و تحت تعلیم او قرار گرفت. زاهد هم با او دستور داد که برای زندگی مدتی بیابان نشینی اختیار کند.
هیزم بخرید.
میگویم آن مرد هیزم فروش را میشناسی؟
خیر.
هیزم بخرید.
یک هیزم فروش است، مثل دیگر هیزم فروش ها. چرا باید او را بشناسم؟
خوب در چهرهش نگاه
دارم.
کن.
هیزم.
تا کنون او را ندیده ام. مگر او را میشناسی؟
عجیب است که او را نمیشناسی. او حاکم این شهر بود.
حاکم؟
آری. اما به یک بار دست از حکومت کشید. ساده زیستی و قناعت را انتخاب کرد.
چرا چنین کاری کرد؟ کدام آدم عاقل از سلطنت و رفاه دست بر می دارد و به هیزم شکنی قناعت می کند؟
زمانی که او حاکم بود، ناله و نفرین مردم پشت سرش بود و حالا دعای خیر مردم. البته زمانی که از سلطنت دست برداشت و اموال زیادی را به مردم برگرداند این قسمی شد.
هیزم دارم.
به نظر تو کار سختی نیست که از ثروت و مکنت دست برداری؟ بخاری. از تاج و تخت دست برداری؟
برای کسی که دل به دنیا بسته باشد، قطعا دل کندن کار سختی است. اما اگر خدا بخواهد کسی را هدایت کند، خیر. او که زمانی اسیر نفس خود بود، اکنون امیر نفس خود است.
چه بگویم؟ به هر حال چنین تصمیمی کار هر کسی نیست.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم با یکی دیگر از برنامه‌های لاله‌های غریب در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. ان شاءالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. شما دوستان عزیز شنونده میدونین که در برنامه لاله های غریب و معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس میپردازیم. در هفته های گذشته تعدادی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی کردیم. با توجه به اطلاعاتی که از شهدا در دسترس ما بود، خب معرفی بعضی از شهدا سه چهار تا برنامه را در بر میگرفت، بعضی از شهدا را هم در یک برنامه ما معرفی میکردیم خدمت شما عزیزان شنونده. و اگر یادتان باشد در برنامه های اولیه‌ای که تقدیم شما خوبان شنونده شد، ما صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی استفاده کردیم برای معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس. و اینم عرض کردیم که مرحوم محمد سرور رجایی تلاش های بسیار زیادی را در زمینه معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس انجام داد و میتونیم بگوییم که اگر مرحوم رجایی وارد این عرصه نمیشد، شاید که بسیاری از این شهدا به صورت گمنام باقی میموندند و شاید اصلا نامی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس مطرح نمیشد. در برنامه این هفته لاله های غریب باز هم میخواییم که از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی استفاده بکنیم در معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس. این هفته میخواییم که دو تا شهید را خدمت شما معرفی بکنیم. یکیش یک شهید 13 ساله است به نام شهید محمد توسلی. نکته خیلی جالبی که وجود داره اینه که پدر این شهید بزرگوار همراه با دو پسرش عازم جبهه میشن در سال حدود 63-64 هجری خورشیدی. با توجه به این که سن پدر سن بالاتری بوده، معمولا اجازه نمیدادن که در مناطق عملیاتی حضور پیدا بکند. در مناطق عقبتر معمولا کارهای تدارکاتی را انجام میداده. اما دو تا پسرش، یکی محمد توسلی و دیگری علی توسلی، در خطوط مقدم جبهه حضور داشته و در نهایت شهید محمد توسلی در عملیات والفجر 8 در فاو به شهادت میرسه در سن 13 سالگی. مزارش هم در گلزار شهدای قم هست که خب تعدادی از شهدای افغانستانی در گلزار شهدای قم دفن هست. دعوت میکنم که صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید در معرفی شهید محمد توسلی.
Thank you.
زمانی که من به دنبال شناسایی شهدای افغانستانی دفاع مقدس بودم، به بسیاری از گلزارهای شهدای جمهوری اسلامی ایران در شهرهای مختلف سفر کردم. از جمله به شهر قم رفتم. روزی که وارد گلزار شهدای قم شدم، به خاطر اینکه راحت سر به اسامی شهدای افغانستانی گلزار شهدای قم برسم، به مسئول حراستش مراجعه کردم و از ایشان تقاضا کردم که اگر امکانش است لیست شهدای افغانستانی دفاع مقدس را در اختیار من بگذارد. دوست که آنجا نشسته بود با مهربانی کتابچه‌ای را برای من باز کرد و صفحاتش را ورق زد و ورق زد و ورق زد تا به صفحه رسید و باز کرد و پیش روی من گذاشت. من در ابتدا یک مرور که بر سامی کردم، شهدای بسیاری را دیدم و بعد از آن از روی صفحه حتی عکس گرفتم. 41 نفر شهید افغانستانی در گلزار شهدای قم در کنار هم در کنار شهدای از کشورهای دیگر دفن شدند. باور من این است که گلزار شهدای دفاع مقدس قم یکی از گلزارهای شهدای بین المللی است، چرا که در گلزار شهدای قم در خیابان انقلاب این شهر شهدای از کشورهای پاکستان، سوریه، عربستان، عراق، افغانستان، حتی از فرانسه شهید به نام کمال کورسل در کنار هم آرامش ابدی را انتخاب کردند. خب سخن از محمد توسلی بود. آنچه که مرا محمد توسلی شهید و خود جلب کرد، عکسی بود که بر مزار این شهید قرار گرفته بود. عکس محمد توسلی را وقتی من دیدم متوجه شدم که کم سنترین شهید افغانستانی دفاع مقدس در بین شهدای افغانستانی در این گلزار هست. بعد از این که من مطالعه کردم و تحقیق کردم و آشنایی پیدا کردم با دوستان این شهید، متوجه شدم که محمد توسلی عزیز در زمانی که به شهادت میرسد سن 13 ساله بوده است، هم سن محمد حسین فهمیده، شهید نوجوان ایرانی که در این سالها همه ما آنها میشناسیم و همه مردم ایران به این شهید عزیز احترام قائل است. و من معتقد هستم که اگر محمد توسلی ملیت افغانستانی نمی داشت و مهاجر نمی بود، یقیناً مثل شهید محمد حسین فهمیده در این سالها ازش نام گرفته می شد و از نامش همه جا تجلیل می شد و در روز برنامه های مختلفی از این شهید تجلیل به عمل می آمدند. در حال حاضر خانواده 10 نفری شهید محمد توسلی در شهر قم ساکن هستند و با مشکلات بسیاری گرفتار هستند. امیدوار هستیم این مشکلات این خانواده سرفراز شهید محمد توسلی برطرف شود و مشکلات همه مؤمنین و مسلمانان برطرف شود. روان شهید محمد توسلی، نوجوان 13 ساله‌ای که در منطقه عملیاتی فاو به شهادت رسیدن، گرامی باد و راهش پر از زخرف.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله‌های غریب از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما خوبان شنونده قرار گرفته باشه. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. و همینطور که عرض کردم میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. همینطور اگر شهیدی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را میشناسید، لطفاً از طریق این سامانه پیامکی با ما اطلاع رسانی بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. به این سایت که مراجعه بفرمایید مطالب متنوعی روی سایت هست که حتما میتونه مورد استفاده شما خوبان شنونده قرار بگیره، از جمله آرشیو برنامه‌های رادیو دری بعد از پخش روی این سایت هست و شما از طریق آرشیو میتونید که با برنامه‌های لاله‌های غریب هم دسترسی داشته باشید. و دیگه ای که از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید پیگیر رادیو دری باشید، @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. در بخش اول برنامه این هفته لاله‌های غریب شهید محمد توسلی را به صورت بسیار اجمالی خدمت شما عزیزان شنونده معرفی کردیم. یک شهید 13 ساله که در گلزار شهدای قم دفن هست. اما در بخش دوم برنامه یک شهید 18 ساله افغانستانی دفاع مقدس را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنیم. شهید حسین نقوی که در ماه دل به سال 1365 هجری خورشیدی در منطقه شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پیشانیش به شهادت میرسه. شهید حسین نقوی متولد سال 1347 هجری خورشیدی در هلمند هست. به ایران مهاجرت میکنن بنابر دلایلی که وجود دارد، در یکی از روستاهای اطراف مشهد ساکن میشن، از همون روستا اعزام میشه و در نهایت هم در همون روستا به خاک سپرده میشه. با ما همراه باشید. مرحوم محمد سرور رجایی شهید حسین نقوی را معرفی می‌کنم.
در این برنامه شهید سرفرازی از کشور افغانستان را خدمت شما معرفی می‌کنم که نامش حسین نقوی است. حسین نقوی 18 ساله بوده که در بهمن ماه 1365 در منطقه شلمچه به اثر اصابت ترکش و پیشانیش به فیض شهادت میرسد. حسین نقوی در سال 1347 در ولایت هلمند افغانستان در یک خانواده مذهبی و متدین کشاورز دیده به جهان میگشاید. کودکی هایش را در هلمند سر می کند. مدتی هم برای فراگیری ادبیات زبان فارسی به مکتب خانه های زادگاهش می رود. هنوز کودک بیش نبوده که خانواده شهید حسین نقوی به واسطه زورگویی های حاکمان محلی دل به مهاجرت می سپارند. در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی خانواده حسین نقوی که دچار ظلم و استبداد ستم پیشگان محلی قرار گرفته بودند ناچار راهی جمهوری اسلامی ایران می شود. خانواده حسین نقوی مثل هزاران خانواده بیپناه مهاجر دیگر که در آن روزها از افغانستان به سوی ایران می کوچیدند و می آمدند به حریم امن امام غریبان پناه می گیرند و در روستاهای دوردست شهر مشهد ساکن می شوند. نقوی کم کم بزرگ می شود. وقت شور و هیجان حضور رزمندگان را می بیند با اجازه مادرش در مسجد روستا ثبت نام می کند. بسیجی می شود. آموزش نظامی می بیند. و سرانجام روزی با چند تن از دوستان خود از اهالی همان روستا داوطلبانه راهی جبهه و جنگ می شود. در جبهه در سنگر با اخلاق خوش خود دوستان زیادی پیدا می کند. به مناطق جنگی بسیار اعزام می شود. اما آخرین بار به شلمچه اعزام می شود. در خط مقدم از خود رشادت هایی نشان می دهد. سرانجام در هنگامه یک درگیری شدید به واسطه اصابت ترکش خمپاره به پیشانی به شهادت می رسد.